صفحه 61. آیین زروانی. فرقه زروانی که انشعابی از آیین زرتشت بود در اواخر دوران هخامنشی به وجود آمد و تأثیر و عمر طولانی آن نیز ناشی از آن بود که حکمرانان و بسیاری از اشراف ساسانی زروانی بودند. زروانیان معتقد بودند هم اهورامزدا و هم اهریمن فرزندان زروان و در نتیجه برادرند و همیشه با یکدیگر می‌جنگند، چون به این ترتیب اهریمن نیروی تاریکی نیز از تبار خدای مطلق و دور از دسترس به حساب می‌آمد. زروانیان می‌گفتند اهریمن هنگامی به وجود آمد که زروان لحظه‌ای در توانایی خود در داشتن پسری شایسته دچار تردید شد. بنابر اعتقاد زروانیان، اهورامزدا پس از ظهور مسئولیت تمام خلقت را بر عهده گرفت و پدرش تمام قدرت خود را به او واگذار کرد و در نتیجه مراسم دینی و هدف‌های اخلاقی دین زرتشت در آیین زروانی به قوت خود باقی ماندند. از سوی دیگر اهورامزدا حالا خدای مخلوق به حساب می آمد. به علاوه چون اهورامزدا برادر اهریمن بود، اهل زرتشتی جدایی خیر و شر از میان رفته بود. آیین زروانی همچنین راه را برای اندیشیدن و پرسش درباره قدرت زمان و تأثیر آن بر زندگی بشر و رویدادهای جهان گشود. نتیجه پیدایش مکتب جبر و تقدیر بود که با اصل زرتشتی آزادی، اراده و مسئولیت فرد در تضاد قرار داشت. ریشه جبر مطلق در تفکر عرفانی و غیر عرفانی بعدی در آثار شاعران ایرانی مانند خیام، بابا طاهر، سعدی و حافظ را شاید بتوان در عقاید دوردست زروانی جستجو کرد. این تأثیر را امروز هم میتوان در کاربرد واژه‌هایی مانند روزگار، دهر و زمانه در زبان و ادبیات فارسی دید که همه تلویحاً از قدرت مطلق زمان بر سرنوشت بشر حکایت می‌کنند. میراث آیین زرتشت. آیین زرتشت با وجود دوگانگی ماوراءطبیعی خود، نخستین دین توحیدی و فراگیر جهان است. پژوهشگران گفتند تا پایان اسارت یهودیان در بابل، یهوه خدایی صرفاً قبیله‌ای بود و پس از آنکه کوروش کبیر یهودیان را آزاد کرد و آنان را با آموزش‌های زرتشت آشنا شدند، در نوشته‌های بعدی یهودی ویژگی‌های فراگیر و قدرت مطلق به دست آورد. حقیقت هرچه باشد، احتمال دارد آموزش‌های زرتشتی درباره تاریخ جهان از خلقت تا روز بازخواست از آنچه یهودیان در این باره آورده اند و در نتیجه از عقاید مسیحیان و مسلمانان قدیمی‌تر باشند. به نظر می رسد آیین زرتشت نخستین دینی باشد که در آن بشر حق انتخاب اخلاقی دارد و مسئولیت اعمال خود چه خوب و چه بد را بر عهده می گیرد. مفهوم زرتشتی نجات بخشی که برای برافکندن شر از جهان پدیدار خواهد شد مفهومی بدیع بود. مفاهیم بهشت و دوزخ بازخواست از فرد پس از مرگ و بازخواست جمعی پس از پایان جهان نیز تازگی داشتند. پژوهشگر فقید رابرت چارلز زینر، استاد کرسی ادیان شرقی در دانشگاه آکسفورد می نویسد یهودیان از نخستین لحظه‌ای که با ایرانیان تماس پیدا کردند، عقاید رایج زرتشتیان به وجود جهانی دیگر را که در آن فرد پاداش یا مکافات خواهد دید پذیرفتند. این امید زرتشتی در دوران میان پیدایش دو عهد عتیق و جدید یعنی تورات و انجیل نیرومندتر شد و در زمان مسیح مورد اعتماد فریسیان بود که برخی پژوهشگران نام آن را پارسی به مفهوم تأثیرپذیر از پارسیان معنی کردند. به اعتقاد مری بویس، یکی از پژوهشگران برجسته آیین زرتشت در دانشگاه لندن، زرتشت نخستین کسی بود که بازخواست از فرد، بهشت و دوزخ، رستاخیز جسم، روز بازخواست جمعی و زندگی جاودان روح جسم را آموزش داد. این عقاید بعدها با وام گرفته شدن در دین یهود، مسیحیت و اسلام به اصول اعتقادی مشهور بخش بزرگی از بشریت تبدیل شدند. با این همه کاملترین شکل نتایج منطقی این باورها را تنها در خود آیین زرتشت میتوان یافت. زیرا زرتشت هم بر خوبی آفریده‌های مادی و در نتیجه جسم مادی و هم بر بی‌طرفی مطلق عدالت الهی پا می‌فشارد. به اعتقاد زرتشت، رستگاری فرد به مجموعه پندار، گفتار و کردار او بستگی دارد و بنابراین هیچ وجود الهی نمی‌تواند از روی دلسوزی در آن دخالت کند و نه از روی هوس. اعتقاد به روز بازخواست اهمیت و هیبت کامل خود را در چنین مکتبی به دست می‌آورد و مسئولیت سرنوشت جهان بر دوش هر فرد قرار می‌گیرد. پژوهشگران ادیان دیگر ممکن است کاملاً با اظهارات و ارزیابی‌های فوق موافق نباشند، اما کمتر کسی از آنان در این مورد که آیین زرتشت دینی اصیل، نوآور و فراگیر بود، تردید خواهد کرد. اردشیر بابکان و برآمدن ساسانیان. چنان که در فصل 1 اشاره شد، ساسانیان سومین و آخرین حلقه شاهنامه را تشکیل می‌دهند، اما حلقه‌ای که صرفاً افسانه‌ای نیست و تاریخ و افسانه را در هم می‌آمیزد. در شاهنامه و دیگر منابع سنتی، اردشیر 226 تا 241 میلاد جانشین بلافصل بهمن، نوه شاهزاده قهرمان اسفندیار و نبیره گشتاسپ است که خود نخستین پادشاهی بود که به آیین زرتشت گروید. به فصل 1 نگاه کنید. جد بزرگ اردشیر ساسان از بخت بد به چوپانی روزگار گذرانده بود. به گفته فردوسی، پدر بزرگ اردشیر هم که اونی ساسان نام داشت، چوپان بود و دختری یکی از شاهان محلی به نام بابک را به زنی گرفت و از او پسری آورد که او را اردشیر نامیدند. اما به روایت تاریخ طبری، این ساسان نگهدار آتشکده در پارس بود و پس از ازدواج با دختر شاه محل به نام برزنگی دارای پسری به نام بابک شد که اردشیر پسر او بود. اما مهمتر از همه این که اردشیر از فر یا برکت الهی برخوردار بود. آخرین امپراتور اشکانی اردوان هنگامی که اردشیر را در نبرد دنبال می کند به شهری می رسد که اردشیر از آن گذشته است. اردوان از مردم شهر می پرسد اردشیر را دیدند یا نه و به گفته فردوسی در پاسخ می شنود یکی قرم بود از پس یک سوار که چون او ندیدم به ایوان نگار. وزیر اردوان به او میگوید دنبال کردن اردشیر بیفایده خواهد بود، زیرا فر به شکل قرم یا قوچ به همراه اوست. سنگنگاره در نقش رستم تاجگذاری اردشیر را نشان میدهد که دیهیم پادشاهی را از اهورامزدا دریافت میکند. هم انسان و هم خدا سوار بر اسب در حال انتقال فر دیده میشوند. خدای تاریکی و شر اهریمن و امپراتور فرو افتاده و نابود شده اشکانی اردوان زیر پای اسب‌های آنان کوبیده می‌شوند. این شرح افسانه‌ای ماجرا بود. در حقیقت تاریخی اردشیر حاکم پارس که بر فرمانروای خود اردوان شورید، پسر بابک و نوه ساسان، موبد موبدان آتشکده استخر بود. پس از مرگ بابک چیزی نمانده بود اردشیر بر برادر بزرگتر خود شاپور که جای پدر را در حکومت پارس گرفته بود بشورد. اما شاپور پیش از آنکه جنگ در بگیرد جان سپرد. اردشیر پادشاهی پارس را متحد کرد و قدرت خود را به استانهای همسایه نیز گسترش داد. اردوان نگران شد و یکی دیگر از باجگزاران خود را به جنگ اردشیر فرستاد. اردشیر پیروز شد و سرانجام در سومین نبرد پیاپی در سال 224 میلادی اردوان را شکست داد و اردوان کشته شد. اما بنا به رسم تاریخ ایران، پیروزی اردشیر به شورش باجگزاران و استانهای دیگر انجامید که خواهان استقلال و یا مانند شاه ارمنستان خواهان امپراتوری بودند. شورشیان که از پشتیبانی رومیان و سکاییان شمالی برخوردار بودند، در برابر مقاومت مصمم اردشیر عقب نشینی کردند، اما 10 سال طول کشید تا اردشیر توانست شورش را کاملا سرکوب کند. در این زمان درگیری مستقیم با روم اجتناب ناپذیر شد و اردشیر توانست پس از یک سلسله شکست بخشی از امپراتوری بیزانس را تسخیر کند. شاپور اول و برآمدن آیین مانوی. در شاهنامه و منابع دیگر درباره تولد شاپور افسانه هایی آمده است. بنابر یکی از این افسانه ها، مادر شاپور، دختر اردوان، میکوشد اردشیر را که پدرش را کشته و با او ازدواج کرده است مسموم کند. اما به دامی افتد و اردشیر به موبد موبدان دستور می‌دهد که او را بکشد. بنابر منبع دیگر، اردشیر پس از آنکه پی می‌برد با وجود تصمیم به نابودی خاندان اردوان، نادانسته با دختر او ازدواج کرده، دستور به قتل دختر می‌دهد، اما دختر اکنون باردار است. موبد موبدان او را در خانه خود مخفی می‌کند و کودک در آنجا به دنیا می‌آید. سالها بعد که اردشیر از بی‌فرزندی غمگین شده، موبد موبدان او را از راز خود با خبر می‌کند و اردشیر از اینکه پسر و جانشینی دارد شاد می‌شود. در سال 240 میلادی پس از مرگ یا کناره‌گیری اردشیر، پسرش شاپور به پادشاهی رسید. شاپور نخست به سرزمین گسترده امپراتوری کوشانیان حمله کرد که در شرق ایران بر ثروت و قدرت خود افزوده بودند و کوشانیان را به حکومتی کوچک و باجگزار ایران تبدیل کرد. اما طولی نکشید که هفتالیان خیونی در همه منطقه ظاهر شدند و نه تنها مرزها که گاه سراسر کشور را به خطر انداختند. جنگ دائمی با روم بیزانس مرزهای امپراتوری پارس را در شمال و غرب گسترش داد. در یکی از این جنگ ها امپراتور روم والریان اسیر شد و در اسارت جان داد. سنگنگاره مشهوری در نقش رستم شاپور را سوار بر اسب در حالی که والریان در برابر اسب او زانو زده نشان می دهد. شاپور که از شمال و شمال شرق نیز همواره در خطر بود، در خراسان شهر نوشاپور را بنا کرد که بعدها نیشاپور نام گرفت. مانی و آیین مانی. آیین مانی نخستین بار در دوران حکومت شاپور پدیدار شد. مانی ایرانی بود و در سال 216 میلادی، 8 سال پیش از آن که اردشیر بابکان سلسله ساسانی را برپا کند، در خانواده اشرافی به دنیا آمد. پدر مانی در بابل به جمعی زاهد پیوست و مانی در کودکی یکی از زبانهای سامی را فرا گرفت. مانی که از عقاید بودایی و بابلی تأثیر پذیرفته بود، رسالت خود را در آن دید که آیین زرتشت را با آیین‌های مسیحی و بودایی که هر دو از اندیشه‌های ادریون عرفانی وام گرفته و بر آنان تأثیر گذاشته بودند، ترکیب کند. التقاطی بودن اندیشه مانویان باعث شد که پیروان دین‌های گوناگون آنان را مرتد تلقی کنند. مانی به همه اصول پایه آیین زرتشت، از جمله وجود خدایان خیر و شر، بهشت و دوزخ، سه دوره جهان، بازخواست از فرد پس از مرگ و بازخواست جمعی در روز واپسین معتقد بود. اما آموزه‌های مانی روح جسم را نیز کاملاً از یکدیگر جدا می‌دانست و این با دوگانگی آیین زرتشت که در آن در دوره اول دوره آفرینش و پیش از حمله اهریمن روح و جسم در وحدت و سعادت به سر می‌بردند به کلی متفاوت بود. مانی همچنین برخلاف آیین زرتشت به جهان فعلی یا دوره آمیختگی بسیار بدبینانه می نگریست و آن را جهانی می دانست که در آن روح در جسم اسیر شده و می کوشد آزاد شود و به کمال نور مطلق بازگردد. مانی نور را تقریبا معادل کامل روح و تاریکی را معادل کامل جسم می دانست. تشخیص پیوند این دید و عقاید مرتبط با آن در مکتب ادریون با نظرات عرفای اسلام در قرون بعدی که نابودی نفس یا خود مادی را برای آزادی روح و وحدت آن برای بازگشت به رستگاری تبلیغ می‌کردند دشوار نیست. مولانا می‌گوید می وصلی بچشان تا در زندان ابد از سر عربده مستانه به هم در شکنم و حافظ می‌گوید مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختند از بدنم. مانی طبیعت، وجود مادی و زندگی فرد در این جهان را منشأ هیچ خیری نمی دانست و مبلغ زندگی زاهدانه تجرد و گیاهخواری بود. شاپور اول نخست از مانی به سزا استقبال کرد، اما موبدان زرتشتی که مانی را هم مرتد و هم خطری نسبت به قدرت خود می دیدند، شاپور را سرزنش کردند. شاپور به مانی توصیه کرد که به تبعید برود. مانی سالهای بسیاری را در آسیای میانه و غرب چین گذراند و پیروان بسیاری یافت. پس از مرگ شاپور در سال 272 میلادی مانی به ایران بازگشت. شاه تازه هرمز اول از او استقبال کرد، اما اندکی بعد درگذشت. جانشین هرمز بهرام اول 273 تا 276 میلاد از مانی و آیین او چنان خرسند بود که مانی را به شکل فجیعی به قتل رساند. پس از این مانویان را که اکنون دامنه آیینشان به آفریقا و اروپا نیز رسیده بود، هم زرتشتیان و هم مسیحیان آزار می‌دادند. مانویان با پوشش‌های گوناگون حتی در میان کاتارها که انشعابی از مسیحیت بودند به زندگی ادامه دادند، تا آنکه در قرن 17 میلادی هر نشانه از آنان در شرق و غرب از میان رفت. آیین مانی اگرچه به دنیای دیگر توجه داشت، برای قدرت استبدادی، حکومت و دستگاه روحانیت به عنوان بخشی از حکومت خطر به شمار می آمد. تهدید روحانیت احتمالاً مهمترین دلیل سرکوب آیین مانی بود. اگرچه تقریباً ناممکن به نظر می رسد که دینی چنان زهدگرا و بدبین می توانست به دین رسمی تبدیل شود یا اگر شد بتواند چنان منزلتی را حفظ کند. آشوب و بازسازی. حکومت توانا و نیرومند شاپور اول مطابق معمول دوره از ضعف، شورش، کودتای درباری و حکومت‌های کوتاه مدت به دنبال داشت. در فاصله 272 میلاد زمان درگذشت شاپور و 309 میلاد که شاپور دوم به پادشاهی رسید، 6 نفر بر ایران حکومت کردند. در شرایطی که کشور در هرج و مرج به سر می برد، رؤسای قبایل با جانشینی شاپور دوم که هنوز پسر خردسالی بود توافق کردند و البته حکومت او بعدها با قدرت و موفقیت همراه شد. در خردسالی شاپور کوشانیان آشوب ایران را فرصتی مغتنم شمردند و خودی نشان دادند و حتی بخش‌های از خاک ایران را به قلمرو خود افزودند. شاپور پس از بلوغ در نخستین فرصت به جنگ کوشانیان رفت. در اثر این حمله حکومت کوشانیان یکسره از هم پاشید و از قلمرو آنان تنها یک بخش باقی ماند که به حکومتی باج‌گذار ایران با شاه یا حاکمی گمارده از مرکز تبدیل شد. شاپور سپس متوجه غرب امپراتوری شد که در نتیجه سستی و بی‌ثباتی دوران پیشین بخش بزرگی از آن به دست روم افتاده بود. جنگ نخست به سود روم و سپس به سود ایران پیش رفت، اما در میانه کار هفتالیان خیونی مرزهای شرقی را به آشوب کشیدند و هر دو طرف ناچار شدند به یکدیگر امتیازهایی بدهند. شاپور سپس به جنگ با روم ادامه داد و پس از مرگ امپراتور ژولین توانست سرزمین‌های مورد اختلاف از جمله ارمنستان را دوباره به دست آورد. اندکی بعد شاپور در واکنش به حیله‌گری رومیان ارمنستان را با نیروی نظامی اشغال کرد و مرزبانی به حکومت آن گمارد. مرز دیگری که شاپور نیروهای خود را برای محافظت از آن فرستاد، مرز با عرب همسایه بود که در این دوران پرآشوب به خاک ایران رخنه می کردند. عرب شاپور را ذل اکتاف یا دارای دو بازو نامیدند، زیرا به افراد خود دستور داده بود شانه اسیران عرب را سوراخ کنند، ریسمانی از آن بگذرانند و آنان را به هم ببندند. یکی از رویدادهای مهم دوران شاپور گرایش امپراتور روم کنستانتین به دین مسیح بود که بعداً به دین رسمی روم تبدیل شد. ارمنستان نیز به مسیحیت گروید. از آن زمان مسئله ارمنستان بودی تازه یافت و در دید ساسانیان نسبت به اتباع مسیحی امپراتوریشان تحولی اساسی پیدا شد. در دوران شاپور دوم 310 تا 379 میلاد و همواره پس از آن در ایران مسیحیان به جز مسیحیان نسطوری که از آزار روم به ایران پناه برده بودند آزار می دیدند. اما مسیحیان همان گونه که در آزار مانویان با زرتشتیان همراه شده بودند، پس از برآمدن آیین مزدک نیز همراه حکومت و روحانیان زرتشتی به آزار مزدکیان پرداختند. شاپور پس از 70 سال حکومت آهنین بر ایران در سال 379 میلادی درگذشت. بار دیگر این بار به مدت یک قرن نوبت به آشوب و بی‌کفایتی رسید. در استانها پی در پی شورش رخ می داد، کودتاهای درباری ادامه داشتند و حتی هفتالیان خیونی نیز در امور داخلی ایران دخالت می کردند. جدال ایران و روم بر سر ارمنستان در سال 398 به تقسیم ارمنستان انجامید که بخش بزرگتر آن در حاکمیت ایران باقی ماند، اما در سال 429 به دست حکومت بیزانس افتاد. بهرام گور در دوران یزدگرد اول 399 تا 421 میلادی دید مثبت او نسبت به جامعه مسیحی باعث شد که اشراف و روحانیان زرتشتی او را به زهکار بنامند. به گفته شاهنامه اصلی اسرار آمیز و شاید با منشأ الهی یزدگرد را زیر سم گرفت و کشت. اگرچه بیشتر احتمال می‌رود که مانند گرگ داستان یوسف، کسانی که می‌خواستند پادشاه بزهکار را از سر راه بردارند، مسئولیت کار خود را به گردن اسب انداخته باشند. صاحبان قدرت به جای پسر یزدگرد، بهرام پنجم، کسی دیگری را به تخت نشاندند. اما بهرام 421 تا 438 میلاد با کمک نظامی شهریار عرب‌هرا از حکومت‌های باج‌گذار ایران در غرب رود فرات که بهرام را بزرگ کرده بود بر قاصد پیروز شد. بنابر افسانه‌ها بهرام تاج پادشاهی را از میان دو شیر گرسنه به چنگ آورد و از آنجا که شکار به ویژه شکار گورخر را بسیار دوست می‌داشت به بهرام گور معروف شد. اگرچه ممکن است این عنوان نشانه ای از برداشت مردمان معاصر از خود او باشد، بهرام موسیقی، شراب، زن و شکار را دوست می داشت و در ادبیات قدیم ایران به ویژه در داستان عاشقانه هفت پیکر نظامی از او بسیار سخن رفته است. بنابر افسانه ها بهرام هنگامی که به شکار گورخر رفته بود در باتلاقی فرو رفت، اگرچه بعید نیست دشمنانش او را به چنین سرنوشتی دچار کرده باشند. خیام با بهره‌گیری از دو معنای گور سرنوشت بهرام را آینه عبرت قرار داده و گفته است: بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ قباد و جنبش مزدکیان. بهرام هفتلیان را در شرق مهار کرد، اگرچه نتوانست در برابر رومیان همان اندازه به پیروزی برسد و در نتیجه مسیحیان ایران حق اجرای مراسم دینی خود را به دست آوردند، اما این آزادی دیر نپایید و در حکومت جانشین بهرام یزدگرد دوم 438 تا 459 میلاد هم مسیحیان و هم یهودیان آزار دیدند. جای یزدگرد دوم را پیروز 459 تا 484 میلاد گرفت که در حکومت او ایرانیان پس از چند سال قحطی از هفتالیان سخت شکست خوردند. هفتالیان از ایرانیان غرامت سنگینی گرفتند و در مقابل آزاد کردن پیروز که اسیر شده بود، پسرش قباد را گروگان گرفتند. پیروز چند سال بعد دوباره بخت خود را در برابر هفتالیان آزمود و کشته شد. هفتالیان چنان نیرومند شدند که توانستند از ایرانیان باج سالانه سنگینی بگیرند و در امور داخلی ایران دخالت کنند. برادر کوچکتر قباد جاماس 4 سال به تخت پادشاهی نشست و سپس در سال 488 میلادی نوبت به خود قباد رسید. سرنگون و زندانی شدن قباد در سال 497 میلاد را تنها با توجه به گرایش او به آیین مزدک و شورشی که به این دلیل بر ضد او رخ داد و همکنون به آن خواهیم پرداخت میتوان توضیح داد. مزدک و مزدکیان. جنبش مزدکی پس از 50 سال قحطی، شکست و آشوب به ظاهر پایان ناپذیر پدیدار شد. پیام اصلی آیین مزدک اصلاح اجتماعی و اقتصادی بود و در نتیجه شگفت انگیز نیست که بسیاری به این آیین گرویدند و برای پیشبرد آن کوشیدند. قباد چه به اختیار و چه از روی ضرورت به آیین مزدک گروید، اما روحانیان و اشراف نگران خطر مزدکیان برای موقعیت اجتماعی خود بودند. مزدک از روحانیان اصلاح طلب زرتشتی بود. بنابراین جهان بینی و اندیشه دینی مزدکیان در دین زرتشت پایه داشت، اگرچه از اندیشه های مانوی نیز تأثیر پذیرفته بود. در آیین مزدک اعتقاد به دوگانگی وجود به جای خود باقی بود، زندگی زاهدان تشویق می شد، خوردن گوشت ممنوع بود و از مؤمنان خواسته می شد اخلاق را در زندگی فردی و اجتماعی خود رعایت کنند. اما نظر مزدک به جهان به بدبینی مانویان نبود. آیین مزدک افزایش خیر و کاهش شر در این جهان را در اثر عمل اجتماعی ممکن می دانست. همین بینش آیین مزدک را به جنبشی پرتوان برای رسیدن به عدالت و برابری اجتماعی، کاهش قدرت روحانیان و برقراری مراسم دینی ساده تر تبدیل کرد. تقریبا همه اطلاعات موجود درباره مزدک و جنبش او از نوشته های دشمنان آیین او گرفته شده است. بنابر این منابع آیین مزدک خواهان مالکیت مشترک مال و زن و کاهش مالیات مردم عادی بود که در آن زمان تقریبا تمام مالیات از آنان گرفته می شد. مزدک حتی انبارهای قلعه دولتی را گشود تا به نیازمندان غذا بدهد. محبوبیت این گونه اقدامها شاه را واداشت که به آیین مزدک بپیوندد و این کار او واکنش اشراف و روحانیان و سرنگونی قباد در سال 497 میلاد را به دنبال داشت. قباد پس از آنکه با کمک هفتالیان به پادشاهی برگشت، از مزدک فاصله گرفت و در فرصت مناسب سومین پسر خود خسرو را که رهبر نیروهای ضد مزدکی بود به جانشینی خود برگزید. می توان گفت مزدکیان به جای مالکیت عمومی خواستار توزیع عادلانه تر ثروت از جمله تقسیم املاک بزرگ بودند که بعضی از آنها مستقیم یا غیر مستقیم در دست حکومت بوده است. زنان بنابر قانون وقت به نزدیکترین مرد خانواده خود تعلق داشتند و مردان ثروتمند زنان زیادی را در حرمسراهای خود نگاه می داشتند. فردوسی در شرح حال خسرو پرویز 590 تا 628 میلاد که چند دهه پس از مزدک حکومت میکرد میگوید او در مشکوی زرین یا حرم سرای طلایی خود 12,000 متعه داشت. حتی اگر 1% این رقم درست باشد، بسیار محتمل تر به نظر میرسد که مزدک خواستار برهم چیدن حرم سراها و آزادی زنانی شده باشد که به عنوان ملک مردان در آنها نگه داشته میشدند. قباد در سال 528 میلاد 3 سال پیش از درگذشت خود به فشار دشمنان آیین مزدک تسلیم شد و به پسرش خسرو که بعدها خسرو اول لقب گرفت اجازه داد مزدک را به ضیافتی که ظاهراً برای بزرگداشت او برگزار می شد دعوت کند. ضیافت با کشتار مزدک و پیروان نزدیکش از جمله پسر بزرگ شاه کاووس پایان یافت. آیین مزدک ممنوع اعلام شد و مزدکیان در سراسر کشور به تیغ سپرده شدند. قباد که به عمد یا سهو اجازه داده بود کار به این مرحله برسد، به تماشای کشتاری که از کشتار پروتستان ها به دست کاتولیک ها در پاریس در روز سن بارتولومی بیش از 1000 سال بعد خونین تر به نظر می رسد اکتفا کرد. آیین مزدک پس از این دوامی نداشت و بعدها در آیین بودایی آسیای میانه حل شد. پس از آن برخی از اندیشه هایی که جنبش اجتماعی مزدکی را برانگیخته بودند بر جنبش های اجتماعی ایران پس از اسلام اثر گذاشتند. به فصل 3 نگاه کنید. دادگر و جاودان. پس از مرگ قباد در سال 531 میلادی خسرو اول که بعدتر انوشیروان یا دارای روان جاودان لقب گرفت به پادشاهی ایران رسید. لقب کامل او انوشیروان دادگر بود، عنوانی که در فرهنگ اجتماعی تاریخی ایران نه تنها از این رو موجه است که او آیین مزدک را به کلی از میان برد، بلکه به این سبب نیست که به تقریبا یک قرن آشوب، تلاطم، شکست از خارجیان، سقوط اقتصادی و حکومت‌های ناتوان پایان داد. بنابر این طبیعی بود که بنابر نظریه ی اسطوره فر ایزدی، خسرو انوشیروان بیش از هر پادشاه دیگر ساسانی سزاوار چنین لقبی باشد. انوشیروان علاوه بر سرکوب شورش، حکومت مقتدر مرکز را به استانها گسترش داد، نظام مالیاتی را اصلاح و دستگاه قضایی کشور را بازسازی کرد. حال که ایران حکومتی نیرومند و با ثبات داشت، جنگ با روم امری محتوم بود. در یک مرحله از جنگ، انوشیروان آنتاکیه را تسخیر کرد. اما نبرد با روم جنگی بلند مدت با پیروزی‌ها و شکست‌های معمولاً جزئی بود. دو کشور پس از 30 سال درگیری به وضعیت پیش از جنگ برگشتند و به مسیحیان ایران و زرتشتیان روم به شرط آنکه دین خود را تبلیغ نکنند حق عبادت داده شد. در فاصله سالهای 558 و 561 خسرو انوشیروان سرانجام پادشاهی هفتالیان را که ایران مدتها بود به آنان خراج می پرداخت سرنگون کرد و از طرف این پیروزی بیش از هر چیز مرهون آن بود که ترکان آسیای میانه بر هفتالیان فشار می آوردند تا به عنوان قدرت تازه چادرنشین و نیمه چادرنشین جای آنان را در آن سوی مرزهای ایران بگیرند. تحولی که چندین قرن پس از آن هم بر ایران هم بر اروپا تأثیر عمیقی گذاشت. دوران خسرو انوشیروان شاهد تحولات فرهنگی بزرگی نیز بود. بازی شطرنج از هند به ایران آمد و پنچاتنت را یا کلیل و دمنه به پهلوی ساسانی ترجمه شد. اسطوره ها و حکایت هایی از زندگی و حکومت خسرو انوشیروان بهترین نمونه پادشاه دادگر ایران در ادبیات موج می زند. بزرگمهر وزیر اسطوره‌ای او در ادبیات فارسی صاحب گنجینه خرد تصویر شده، در حالی که هیچ سند تاریخی دال بر وجود او در دست نیست. فردوسی، سعدی و بسیاری دیگر از شاعران و نویسندگان ایران در آثار خود از بزرگمهر سخن گفتند. بنابر یکی از این داستانها، بزرگمهر بسیار زود از خواب برمی‌خواست و می‌گفت: سحرخیز باش تا کامروا باشی. روزی شاه ترتیبی داد تا هنگام سحر که بزرگمهر از خانه بیرون می‌رفت، دزدان بر او حمله ببرند و اموالش را بربایند. شاه سپس بزرگمهر را به ریشخند گرفت که سحرخیزی به کامروایی‌اش نینجامیده. بزرگمهر گفت: دزدان زودتر از او از خواب برخاسته و کامرواتر شده بودند. سعدی در گلستان میگوید: آوردند که انوشیروان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. انوشیروان گفت: نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند: از این قدر چه خلل آید؟ گفت: بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بود، هر آن که آمد بر او مزیدی کرد تا بدین غایت رسید. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به 5 بیضه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش 1000 مرغ بر سیخ. سعدی در داستان دیگری میگوید: وزرای انوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی کردند و هر یک از ایشان دگرگون رأی همی زدند. و ملک همچنین تدبیر اندیشه کرد. بوزرجمهر را رأی ملک پسند اختیار آمد. وزیران در نهانش گفتند رأی ملک را چه مزیتی دیدی بر فکر چندین حکیم؟ گفت به موجب آنکه انجام کار معلوم نیست و رأی همگان در مشیت است که صواب باید یا خطا، پس رأی پادشاه اختیار کردم تا اگر خلاف صواب آید به علت متابعت او از معاقبت ایمن باشم. خلاف رأی سلطان رأی جستن، به خون خیش باشد دست شستن. اگر خود روز را گوید شب است این، بباید گفت اینک ماه و پروین. زوال و سقوط. پسر انوشیروان هرمز چهارم پس از مرگ او در سال 579 میلادی جای پدر را گرفت. به عادت معمول تاریخ ایران، ثبات و قدرت کشور زوال آغاز کرد. گرایش‌های نهان، ضعف و آشوب آشکار شدند و پس از چند دهه به شکست و انحلال امپراتوری ساسانی به دست اعراب مسلمان انجامیدند. هرمز چهارم پس از رسیدن به قدرت همه مشاوران و دبیران پدرش را کشت. سعدی میگوید هرمز آنان را به زندان انداخت و هنگامی که سبب را از او پرسیدند گفت از آنان میترسد، زیرا احساس میکند که آنان از او میترسند. درگیری با شرق و غرب ادامه یافت و هیچ کس به پیروزی چشمگیری دست نیافت. در سال 590 سردار توانا بهرام چوبین شورید و هرمز را با پشتیبانی پسر او خسرو و دایان خسرو سرنگون کرد و کشت. اندکی بعد بهرام چوبین خسرو را نیز سرنگون کرد و خود را شاه خواند، اگرچه این شورش به موفقیت نینجامید و بهرام جان خود را از دست داد. خسرو دوم که بعداً خسرو پرویز لقب گرفت، توانست مدتی بر فرسودگی دستگاه حکومتی پوشش بگذارد، اما زوال از زمان مرگ پدر بزرگ او ریشه دوانده بود. تصویر خسرو پرویز در ادبیات فارسی عاشقانه تر از هر حاکم دیگر ایرانی ترسیم شده است. سبب عشق او به همسر یا معشوقه ارمنیش شیرین، به زنان دیگر شراب، موسیقی و سوارکاری است که در شاهنامه و هوسنامه یا گنجنامه خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی روایت شده است. اما جنگ طولانی او با روم که حدود 27 سال طول کشید، اگرچه در آغاز با موفقیت همراه بود، سرانجام به جنگ و نابودی مادی و معنوی کشور انجامید. شورشیان به پیروی از خود خسرو پرویز از پسر او شروی یا شرویه پشتیبانی کردند. خسرو پرویز را گرفتند و کور کردند و در سال 624 میلادی کشتند. 6 ماه بعد نوبت به شروی رسید که در شرایطی اسرارآمیز جان داد. پس از آن در میانه آشوب بیش از 10 حاکمی که پس از دیگری بر سر کار آمدند و بیشتر آنان کشته یا کور شدند. در سال 632 اشراف یکی از پسران خسرو دوم را با لقب یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی 632 تا 651 میلادی، به پادشاهی گماشتند. به این ترتیب امپراتوری بزرگی که 4 قرن عمر کرده و در برابر تلاطم‌ها و نگونبختی‌های عظیم ایستاده بود و مسیر فروپاشی را در پیش گرفت، عوامل بلند مدت و کوتاه مدت فراوانی از جمله جنگ‌های طولانی انوشیروان و به ویژه خسرو دوم، یزدگرد سوم و آشوب و از دست رفتن اراده در برابر دشمنی با انگیزه و مصمم باعث این سقوط شده بودند. اما چشمگیرترین نکته شاید این باشد که مردم حکومت را از آن خود نمی‌دانستند.